بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلی الله علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، ولعنت الله علی اعدائه مجمعین لا قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. تسلیت عرض می کنم به ساحت مقدس حضرت ولی عصر، ارواح نال تراب مقدمه الفدا، ایام عزای ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو، همچنین به شما سروران عزیز، دوستان عزیز، انشالله که امیدوارم خداوند متعال توفیق عزاداری و عرض ادب به محضر امام زمان علیه السلام در رابطه با مصیبت جد بزرگوارشون ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو توفیقش رو داشته باشید. بحث اخلاقی رو داشتیم در محضر قرآن مجید در جزء 16 قرآن مجید در سوره مبارکه کهف. چند آیه هست که برخورد حضرت موسی علیه السلام با حضرت خضر چند نکته اخلاقی داره که دوست داشتم یک بحث مختصری در این رابطه محضرتون عرض بکنم. البته آغاز بحث فقه اصولمون به طوری که در کانال جناب آقای غضنفری زحمت کشیدن گذاشتن، دوست داریم خیلی سریع و جدی درس را شروع کنیم، ولیکن فعلا مسئله بحث کرونا و مسائل رعایت مسائل بهداشتی مطرحه. اگر انشاءالله تعالی برازه بزرگوار مدیریت محترم حوزه به یک تصمیمی رسیدن که انشاءالله حضوری درسها برقرار بشه، ما هم انشاءالله شروع خواهیم کرد. اگر نه، مسائل بهداشتی اجازه نده، طبیعتا همون در فضای مجازی بحث سال گذشته را انشاءالله در فقه و در اصول انشاءالله تعالی آغاز خواهیم کرد به فضل الهی. در آیه مبارکه تقریبا 63 64 65 که داستان حضرت موسی سلام الله علیه با برخوردی که با حضرت خضر داشته، روایات در این رابطه هست که حضرت موسی سلام الله علیه در یک خطابه و سخنرانی که برای بنی اسرائیل داشت، حالا به ذهن خودش خطور کرد یا کسی از رو پرسید که آیا از شما عالم‌تر کسی هست الان در جهان بشریت؟ ایشون گفت نه، از من عالم‌تر نسبت به مسائل توحیدی، مسائل اخلاقی، مسائل هدایت بشری، من اعلم الناس هستم. حالا به ذهنش خطور کرد یا کسی سوال کرد، این سنین جواب داد. در برخی روایات هست که خداوند متعال به حضرت جبرائیل سلام الله علیه فرمود که ادرک عبدی قبل ان یهلک. حضرت موسی خودش رو علم الناس میدونه و علم الناس معرفی کرد. مرحوم علامه طباطبایی در جلد 13 صفحه 349 روایاتی را در این رابطه نقل میکنه. فرماید در تفسیر برهان از ابن باووی سند میرسه به جعفر ابن محمد علیه السلام: این موسی لما کلمه الله تکلیما و انزل علیه تورات و کتب له فی الالواح من کل شیء موعظة و تفصیلا لكل شیء و جعل آیتا فی یده و اصاب فی الطوفان و الجراد و القمل و الضفادق و الدم و فلق البحر و غرق الله فرعون و جنوده و عملت البشریت فی. بالاخره 8-9 تا معجزات مهمی خداوند متعال به حضرت موسی این آیت فرمود. اون جنبه بشری در حضرت موسی تأثیر گذاشت، حتی قال فی نفسه، به ذهنش چنین خطور کرد که ما ار الله عز و جل خلق خلقا اعلم منی. من چنین تصور میکنم که خداوند اعلم از من کسی رو خلق نکرده. فاوه الله تعالی الى جبرائیل، خداوند متعال به جبرائیل وحی کرد که ادرک عبدی قبل ان یهلک، سری بنده خودم رو، بنده من رو، حضرت موسی را دریاب که داره هلاک میشه. و قل له، و بهش بگو که بله از تو عالم تر هست کسی. ان عند ملتقى البحرين رجلا عابدا فتبعه و تعلم. مردی در طرف شامات و فلسطین در محل التقاء بحرین، مجمع البحرین، کسی هست که عابدی هست از بندگان من، برو ازش پیروی بکن، یاد بگیر ازش، شاگردی بکن. فهبت جبرائیل الی موسی بما امره به ربه عز و جل. بله، فعلم موسی ان ذلک لما حدثته به نفسه. جبرائیل اومد بهش گفت داستان اینه و حضرت موسی فورا دریافت که از اون کتور ذهنی باعث شده که ما مأمور شدیم که شاگردی بکنیم. بالاخره یوشع ابن نون را برداشت و روزها راه رفتن تا اینکه فوجد عبدن من عبادنا آتیناه و رحمتن من عندنا و علمناه من لدنا علما. اومدن و بالاخره در مجمع البحرین بعد از مشکلات طاقت فرسایی که تو راه دیدند و خسته شدند و در راه اون غذایی که برداشته بودن، ظاهرا ماهی پخته بودن برای خرج راهشون، اونو یادشون رفت، یوشع بن نون یادش رفت و اینها، رسیدن به جای حضرت موسی علیه السلام و غذامون رو بیار بخوریم که خسته شدیم و سفر خسته کننده بود. و حضرت یوشع بن نون هم گفت که و ما انسانی و الا شیطان، من فراموش کردم این غذامون در همونجا. اومدن به مجمع البحرین رسیدن، در کنار رودخانه یک تخت سنگی بود، اونجا یه استراحتی کردن، بعد راه افتادن. همونجا ظاهرن فراموش کردن این غذاشون رو. غیر از این است که اولا یه نکته اخلاقی، بالاخره پیغمبر اولوالعزم با یک مختصر این چنین خطور ذهنی چنین در خطر قرار میگیره که خداوند میفرماید که ادرک عبدی قبل ان یهلک، بنده من رو دریاب قبل از آنی که هلاک بشه. البته حضرت موسی یه گناه و معصیتی نکرد، طبیعی است که پیغمبر اولوالعزم اعلم الناس جامعه بشری خودش باید باشه. منتها در این حال هر کسی در هر سطحی که هست باید توجه بکنه که خدای نکرده خودش رو احیانا بوی کبر و غرور هم ازش نیاد. متهم نمی کنیم حضرت موسی را که دچار تکبر اینها شد، طبیعتا خودش رو علل قاعده باید علم الناس می دونست. در هر صورت نباید چنین تصوری هم می کرد که نیاز به چنین تذکری از طرف خداوند تبارک و تعالی و حضرت جبرائیل نازل شد و مأموریت درس آموزی از حضرت خضر را به او خداوند دستور داد که حرکت کردند و رفتند. که این یه نکته اخلاقی است که آدم اون هرچی که احیانا علمش اخلاقش رو به افزایش باشه باید لا یزید و الا تواضعا خودش رو متواضع بدونه. این یک نکته اخلاقی است که ما باید داشته باشیم. و سوالاتی اینجا مطرحه که خب حضرت موسی یک پیغمبر اولوالعزم، اما حضرت خضر اصلا یا پیغمبر بود یا پیغمبر نبود خودش بحثه. در روایات مختلفه، در برخی از روایات به عنوان نبی او را معرفی میکنه، در بعضی از روایات نه، فقط به عنوان یک ولی از اولیای الهی، عبدی از عباد الله تبارک و تعالی هست که خدمت شما عرض کنم این چنین تعبیر میکنه. و حضرت خضر اسمش البته در قرآن نیومده، اسمش به نام نیومده، اسم حضرت خضر سلام الله علیه، ولیکن به عنوان عبدن من عبادنا به اصطلاح فوجدا عبدن من عبادنا آتیناه و رحمتن من عندنا و علمناه من لدنا علما. عبدی از عبودیتش رو خداوند متعال اینجا بالاخره امضا میکنه، عبدن من عبادنا و به برکت اون عبودیتش آتیناه و رحمتن من عندنا، خداوند اون رحمت خاص خودش که همون علم است و معنویت است بهش عنایت فرموده بود. و علمناه من لدنا علم، حضرت خضر به مکتب نرفته بود چنین علم آموزی داشته باشه، علم لدنی بود، علم من عندنا داشت. خب حضرت موسی میاد و خدمت شما عرض کنم محضر حضرت خضر با اون طول و تفصیل و خستگی راه میرسه به محضر حضرت خضر علیه السلام که اینجا آغاز میشه این بحث که قال له موسی هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. مرحوم علامه طباطبایی در صفحه 339 المیزان 6-7 نکته خوبی از ادب حضرت موسی به عنوان یک علم آموز و شاگرد و متعلم در پیشگاه استاد چگونه باید شخص برخورد بکنه، این برای همه ما یه بحث اخلاقی خوبی هست. تعبیر علامه طباطبایی این است که وقت اتا موسی علیه السلام من الخلق والادب البارغ الحری بالمتعلم المستفید قبال الخضر. خلق و خوی بسیار زیبایی حضرت موسی به عنوان متعلم و مستفید در مقابل حضرت خضر از خود نشون داد که این آیات شو می‌فرماید امر عجیبی را از تواضع حضرت موسی داره نقل میکنه، با اینکه حضرت موسی یک کلیم الله و یک رسول و نبیی هست که احد و اول العزم صاحب و تورات 8-9 تا خداوند متعال بهش آیات و معجزات داده که یکیش غرق شدن فرعون هست با زدن عصای موسی به رود نیل و غرق شدن اونها و نجات همه بنی اسرائیل حضرت موسی و پیروانش، یا ید و بیزاش عصاش، یا 8-9 معجزه دیگری که حضرت موسی علیه السلام داشت و از پیامبران اولوالعزم بود، حکم داشت، تشریع داشت و تورات و احکام الهی هدن و نورن و تفصیلن، تفصیل آیات و هدایت مردم را داشت، اما فعلا ماموریتش تعلم فوق العاده ادب نشون میده. تعبیر علامه طباطبایی این است که من البد و الالختم جز ادب در برخورد حضرت موسی در این آیات چیزی مشاهده نمیشه. اولین چیزی که مرحوم علامه طباطبایی خوب برداشت میکنه اینه که به صورت امری برخورد نکرد، با اینکه پیغمبر اولوالعزم بود، نگفت به من آموزش بده اونی که بلدی، بلکه به صورت یک استفهام از او سوال میکنه، هل اتبعک، میشه من پیروی بکنم از شما؟ این خودش یک فرم فوق العاده ادبه. خیلی بهتر از این است که بگی آقا به من یاد بده اونی که داری، معلم من باش، نه اینطوری نمیگه، در قالب استفهام در میاره، هضمن لنفسه، این نهایت درجه هضم نفس میکنه، فروتنی میکنه، خودش رو در برابر معلم متواضع و کوچک نشون میده. این چنینه. خب مصاحبت و سفر و همسفری که در این سفر تعلیم و تعلمی دارند، نمیگه با هم همراه باشیم، میگه من پیرو شما باشم. من این تعبیر زیبایی است که مرحوم علامه طباطبایی برداشت میکنه، هل اتبعک، آیا پیروی بکنم من از شما تا به من چیزی یاد بدید. بعد هیچ گونه باز شرطی برای این تعلیم دادن حضرت خضر مطرح نمی کنه، بلکه اینطوری میگه الا ان تعلمنی، میخوام از تو یاد بگیرم، و خودش رو متعلم و آموزنده و پیرو معرفی میکنه. این باز یک نکته اخلاقی است. نکته دیگر این که نمیگه اون چی که شما از کسی یاد گرفتی، به اون مبدأ علم و عام به اصطلاح علمش اشاره نمی کنه، بلکه الا ان تعلمن مما علمت، یعنی اون مقدار علم و از ارزش علم حضرت خضر را بالا میبره، یعنی از کی یاد گرفتی اون وقت، استادت کی بوده، به اون به اصطلاح نمیپردازه، عالم به شما داده شده، تعلیم داده شده، از جمله جاهایی که فعل مجهول میاد برای عظمت اون فاعل هست. حضرت خضر میگه بالاخره شما علمت، آموزش داده شدی، کی به شما آموزش داده دیگه با اون کار ندارین. هم یه نوعی تواضع حضرت موسی علیه السلام رو خدمت شما عرض کنم میرسونه. فرمود علمت، نگفت تعلم، اونو که میدانه به من یاد بده. این تعبیر مؤدبانه تر از علمت گفتن. و همچنین این نکته را عرض میکنه که مما علمت رشدن، علم شما یک علم بی خودی نیست، یه علم بی هدف نیست، علم بی غایت نیست، علم بی فایده نیست. علمت رشدن، توش رشد کمال تکامل آفرینه. مثلا یعنی علم اگر من به اصطلاح سر از رشد و رشید بودن در بیاره علمه، ولی چه ارزشی داره انسان یه مجموع اصطلاحاتی را انبار بکنه، یاد بگیره بدون رشد یافتن؟ اینم باز نکته ایست که مرحوم علامه طباطبایی استفاده میکنه. و همچنین نکته دیگری که اینجا باز در تعبیر حضرت موسی نهفته است، مما علمت، بعضی از اون علمت رو من پیروی بکنم، لطف کنی به من یاد بدی، نه تمام علمتو. یعنی میخواد بگی که شما همیشه استادی و من هرچم یاد بدی بعضی از علمت رو من دریافت میتونم بکنم. اینم باز یک نوع ادب هست که جعل ما یتقلمه بعض علمه من تبعیزی آورده. اینا نکاتیست که مرحوم علامه طباطبایی از کلمات، از حروفات آیات خوب استنباط میکنه. و در ادامه بحث حضرت خضر علیه السلام بهش وقتی میخواد بگه که شاید من چیزهایی رو بخوام به شما یاد بدم، حوادثی در این مصاحبت و همسفری ما پیش بیاد، شما تاب تحملش رو نداری، نداشته باشی. اون وقت حضرت موسی باز اینجا فوق‌العاده باز ادب نشون میده. اولا میگه نه من صبر میکنم. ایشون میگه شاید نتونی صبر بکنی، حوادثی پیش بیاد نتونی صبر بکنی. نمیگه نه خیر من صبر میکنم. چون حضرت خضر گفت حوادثی پیش میاد که شما احاطه نداری به عمق اون مسائل، نتونی صبر بکنی. چطور برخورد میکنه حضرت موسی؟ میگه ستجدنی ان شاء الله صابرم، ان شاء الله من رو صابر خواهی یافت. منوط مشروط به مشیت الهی میکنه. اینم باز یک ادبی است که مرحوم علامه طباطبایی برداشت زیبایی میکنه از آیه. اون وقت اگر صبر نکردم طبیعتا من به نوعی معصیت تلقی میشه، ولی امیدوارم من معصیت نکنم. یعنی اگر مخالفت کردم به نوعی سر از عصیان در میاره، من امیدوارم به تو معصیت نکنم، خلاف فرمان تو رفتار نکنم. اینم باز فوق‌العاده تواضع حضرت موسی را میرسونه. نمیگه خب حالا دیدی من نمیتونم صبر کنم، خب جدا میشم از هم، آسمان به زمین نمیاد، این طوری برخورد نمیکنه. میگه نه، من مطیع شما خواهم بود ان شاء الله، من نافرمانی نمی کنم، معصیتت نمی کنم. اینم باز فوق العاده یک ادبی است که از حضرت موسی سلام الله علیه، اولا مشروط به خدمت شما عرض کنم، به مشیت الهی میکنه. میگی نمیگی که بابا من صبر میکنم، شما با یک آدم به اصطلاح بی سواد و کم سواد و با یک آدم تربیت نشده مواجه نیستی، من موسی هستم، من کلیم الله هستم، این سینم برخورد نمیکنه. انشاءالله من رو از صابران خواهی یافت و معصیت شما را نخواهم کرد، یعنی شما بالا دست من هستی، پیروی نکردن از شما را به نوعی من معصیت میدونم برای خودم. اینا به نوع ادبیست که حضرت موسی سلام الله علیه از خود نشون میده. حضرت خضرم متقابلا باز در برخوردش ادب نشون میده، اولا رد نکرد حضرت موسی را، صراحتا نگفت شما نمیتونی صبر بکنی، بلکه به نوعی اشاره کرد که شاید توانایی نداشته باشی. یه دفعه نیست شما به کس بگیم شما نمیتونی صبر بکنی، یه دفعه آدم بگی نه شما آدم لجوزی نیستی که عمدن لجاجت بکنی، شاید تواناییشو نداشته باشی، مقصرم نیستی، تواناییشو نداشته باشی. از این مقوله وارد میشه حضرت خضر، این چنین مطرح میکنه و همچنین ازش تعهد نمیگیره که دیگه سوال از من نکنی، یا نهی نمی کنه که سوال نکن از من، بلکه مؤدبانه برخورد میکنه. حضرت خضرم میگه فین تبعتنی، اگر خواستی از من پیروی بکنی پس چیز فعلا از من سوال نکن تا خود من به تو توضیح بدم. اینم باز برخورده مؤدبانه است، یعنی از اول یک نهی مطلق نمیکنه، آقا حق سوال نداری ها تا مطلب تمام بشه، اینطوری نمیگه. میگه اگر از من خواستی پیروی بکنی پس تا خود من توضیح ندادم به اصطلاح علت و سبب عمل کردم رو، چیزی از من سوال نکن. یعنی سوال نکردن را نهی مطلق نمی کنی، حق سوال نداری. میگه اگر از من پیروی کردی پس تا من خودم توضیح را شروع نکردم شما از من سوال نکن. ولذا این نهی سوال نکردن را نهی مطلق نمی کنه، میگه اگر پیروی کردی راهش اینه، صبر کن تا من خودم توضیح بدم. اینا آدابی است که از این دو بزرگوار هم از حضرت موسی دیده میشه، هم از حضرت خضر دیده میشه. نکات مهمی است مرحوم علامه طباطبایی مطرح میکنه، خودش یه درسی است که تا به یک پیغمبر اولوالعزم تا بهش گفته میشه که از سوالم ترم کسی هست، بار سفر میبنده، دنبال آموزش و آموختن میفته و میره و بالاخره اون سه تا داستان اساسی که پیش میاد و اولین برخورد میرن اینا به یک کشتی سوار میشن، دون کشتی رو حضرت خز مختصر سوراخی میکنه و طبیعتا یه احتمال احیانا غرق شدن پر شدن این کشتی و سفینه با آبنا پیش میاد. حضرت موسی چون اون فلسفه پشت پرده را نمیدونه، میگه خب شما چرا به اصطلاح فنتلقا حتی الا رکبا فی السفینت خرقها، سوراخ کرده این کشتی را، قال اخرقتها لتغرق اهلها، سوراخ کرده که اهل این سفینه را غرق کنی، لقد جئت شیئا امرا، یک امر شگفت‌انگیزی کردی، امر ناپسندی است. قال لم اقل انك لن تستطيع معي صبرا، باز نمیگه چرا سوال کردی، میگه من بهت نگفتم توانایی صبر و تحمل رو نداری، که حضرت موسی عرض میکنه لا تو آخذنی بما نسیت و لا ترهقنی من امر عسرا، یه چیزی حالا یه فراموشی به من دست داد و خدمت شما عرض کنم من رو سخت نگیر. اینجا باز سوال مطرحه که آیا میشه به پیغمبر نسیان دست بده، فراموش بکنه؟ اگر بله، کارهایی که مربوط به نبوت و مسئله مبدأ و معاد و هدایت مردم باشه، بله این نسیان خلاف عصمت پیغمبر است، این نسیان به پیغمبر دست نمیده. اما چیزهایی که هیچ ربطی به هدایت مردم، به پیغمبری مردم، به اصلا پیغمبر و مبدأ و معادن ها ربطی نداشته باشه، اون جنبه بشری به اصطلاح انبیا را نگاه بکنیم، بعیدی نیست به طوری که آیه نسیتو را کاملا به حضرت نسبت میده، هیچ اشکالی نداره، خلاف عصمت نیست. تا میرسم در دومین داستان که مسئله فنتلقا، راه رفتن حتی اذا لقیا غلامن، یک فردی را ملاقات کردن، فقط له، حضرت خضر را کشت بدون اینکه هیچ گونه به اصطلاح جرمی از او مشاهده بشه. قال اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس، آیا شما یه نفس زکیه، یک انسان بیگناهی رو بدون اینکه قتلی مرتکب بشه، مثلا مستحق قصاص باشه، کشتی؟ لقد زیت شیئا نکرا، اینجا دیگه در سوراخ کردن کشتی گفت زیت شیئا امرا، یک امر شگفت انگیز و ناپسند، اما اینجا میگه لقد زیت شیئا نکرا، یک امر منکری مرتکب شدی. باز حضرت خضر میگه الم اقول لك انك لن تستطيع معي صبرا، آیا نگفتم شما ابدا توانایی و استطاعت صبر کردن رو نداری؟ قال این سال تو که ها، اینجاست دیگه حضرت موسی هم دیگه لحنش رو عوض میکنه، دیگه نمیگه منو مؤاخذه نکن، سخت نگیر، میگه خب اگر بعد از این من باز سوالی کردم فلا تو صاحب نی، دیگه اصلا از من جدا بشو و قد بلغت من لدنی عذرا. اینجا باز حضرت موسی عرض میکنه که اگر بار سوم از شما سوال کردم دیگه عذر شما موجه، از هم جدا میشیم. باز یک بحث اخلاقی اینجا وجود داره که خدمت شما عرض کنم. اولا انسان اگر سوالی کرد که نباید بکنه، احیانا به نوعی این سوال نابجا بود، بپذیره، فورا حضرت موسی پذیرو، حالا بله من بار دومی سوال نباید میکردم کردم، اگر سوال سوم کردم دیگه شما معذورید، یعنی در گفتگو، در گفتشنو، در بحث های سیاسی علمی هیچ گونه لجاجت نباشه، یعنی اون روح تواضع، این یه درس مهمی است در این داستان حضرت خضر و حضرت موسی سلام الله علیه، وجود داره که آدم واقعا درس بگیره و حتی اگر کسی سوال بی مورد کرد نباید ما پرخاش بکنیم، آقا مگه شما تعهد نداده بودی که
سوال نکنی، چرا سوال کردی؟ بی خود سوال کردی، چرا وقت رو گرفتی؟ این چنین برخورد نمی کنه. حضرت خضر میگه من نگفتم شما توانایی ندارید، یعنی او را مقصر نمیدونه، متهم به لجاجت و تعمد نمی کنه، بلکه میگه خب تواناییشو نداری، تقصیر نداری، میشه از این کشش نداری. این یک برخورد آموزنده است که ما اگر کسی اشتباهی ازش سر زد، حمله بر تقصیر نکنیم، حمله بر قصور بکنیم، نمیتونی، تواناییشو نداشت. اینا درسی است که از نظر اخلاقی میشه درس بگیریم از مجموعه این بحث ها. البته اینجا باز سوالات زیاد مطرحه، چرا حضرت خدسن این جوان را کشت؟ جواب داده شده که خب این جوان غیر از این که به اصطلاح بله نور ظاهرن جرمی مرتکب نشده بود، ولی حضرت خضر باطنش رو میدونه، ظاهرن هم این مرتد بود، آدم فاسدی بوده، اون میدونسته، حضرت خضر قضایای پنهان رو میدونست که حضرت موسی علی‌رغم از پیامبران اولوالعزم بودنش نمیدونست. به عبارت دیگر حضرت موسی مأمور به امور تشریعی و قوانین اعتباری ظاهری مأمور بود، اما حضرت خضر به عنوان علم لدنی از مسائل تکوین با خبر بود، حضرت موسی از اون چیزهای باطن خبر نداشت. و لذا ناراحت شد، چرا شما یه فرد را کشتید؟ حضرت خضر بهش جواب داد که خب این پدر مادر خوبی داشت، پدر مادرش خیلی به این جوان دلبسته بودن و پیشبینی که حضرت خضر می کرد و واقعیت هم بود، اون علم لدنی داشت که بنا بود این بزرگ شد یک فساد ایجاد بکنه، احیانا پدر مادرش رو بکشه، یا پدر مادرش بس که دل بستگی داشتن این زمان عامل انحراف پدر و مادرش می شد. دستور الهی بود، خداوند دستور داد خب این رو بکش و بهتر از اون به این پدر مادر ما فرزند می دیم، تو هم فرزندی داد بعد از این غلام، بعد از این جوان دختری به اونها داد که ظاهرن افتادش داد، پیغمبر از نسل اون دختر به دنیا آمد. اینا یک مثال دستور الهیست، دستور تکوینی الهیست. مأموریت حضرت خضر از سنخ این مسائل بود، اما مأموریت حضرت موسی یک مسائل ظاهری و تشریعی بود. این چنین مسئله یعنی راحت قابل توضیح هست. یا چرا شما این سوراخ کردی اون کشتی رو؟ جواب داد که خب یک پادشاه ستمگری بود که تمام کشتی های نو را و سالم رو غصب می کرد، من خواستم یک ایرادی بگیرم، ایجاد بکنم در این کشتی که از چشم بیفته، در نتیجه یک زمعی از این کشتی راه معیشتشون از این کشتی تأمین می شد. اون یه خدمتی بود. اون دو پشت قضیه رو حضرت خضر می دید، حضرت موسی سلام الله علیه نمی دید. تا اینکه اون داستان سوم که رفتن به انطاکیه رسیدن و حضرت خضر و حضرت موسی دوتا گشنه بودن، از اونها غذای خاص و اینا هم ندادن و اونجا یک دیواری داشت خراب می شد. حضرت خضر گفت اینجا را باید ما تعمیر بکنیم، این دیوار سالم بمونه، به خاطر اینکه دوتا یتیم گنجی داشتن زیر این دیوار که زود اگر خراب می شد اینا در حالی که یتیم بودن دست دیگران می افتاد اون گنج، و در نتیجه به خاطر اینکه آبا و اجداد اینها یک انسانهای صالحی بودن، به خاطر صلاحیت پدرشون اینها این جنز رو حضرت خضر با تعمیر این دیوار حفظ کردین. نشون دهنده این هست که صلاحیت والدین پدر و مادر در نسل و در ذریه در ایتام تأثیر میذاره، در رزق روزی اونا، در معیشت اونها، که این خودش باز استفاده اخلاقی در رابطه میشه کرد. یک بحث دیگری باز این گنج چی بوده؟ تابلوی بوده، یک به تابلوی نفیسی بوده، حالا طلا بوده یا نقره بوده یا یک تابلوی نفیسی بوده، با اون کار نداریم. منتها اون چی که باز بحث اخلاقی داره که چه نوشته شده بود در روایات بیان شده و در بیان این که چه نوشته شده بود اختلاف روایات در اینجا وجود داره. اجمالاً کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو تقریبا اکثر روایات مشترک هستن. دو سه جمله دیگر که عجبا لمن یذکر ان الموت حق کیف یفرح، در عجبم که کسی که مرگ را به یاد خودش بیاره چگونه این حالت فرح، حالت احیانا غفلت و شادی شادمانی مفرطی که مستانه انسان مغرور بشه و نامتعارف خوشحال باشه، این دون شأن یک مؤمنه. یک مؤمنی که همیشه مرگ را در پیش روی خودش باید یادش باشه، این سازندگی داره، هرگز از اعتدال خارج نمیشه و سعی میکنه که موقر زندگی بکنه. این بحث اخلاقی خوبی است. عجبا لمن یذکر ان الموت حق کیف یفرح، و عجبا لمن یذکر ان النار حق کیف یزهق. میدونه که یک جهنمی ما در پیش داریم، اگر خطا و گناه از ما سر بزنه چگونه این خنده های مستانه و غافلانه می کنه، بلکه همیشه باید به فکر اون قبر و قیامت و نار و جهنم باشه و سعی بکنه که اون حالت اعتدال، اون بندگی خودش رو فراموش نکنه. و عجبا لمن یذکر ان القدر حقون کیف یحزن، و تعجب است کسی که قضا و قدر الهی یقین داره، ایمان داره، یادش هست، چگونه این محزون میشه. این یک از روحی روانی خیلی این جمله سازنده است. ما در این حال که وظیفه داریم تلاش بکنیم، کوشش بکنیم، وظیفه در حد اعتدال معیشتی خودمون رو، تأمین معیشت خودمون رو تأمین بکنیم، ولی خب گاهی آدم هر چه تلاش بکنه میبینه به نوعی کمبودهایی هست، بالاخره مشکلاتی وجود داره. خب این مقدرات الهی است، نباید از نظر روحی روانی انسان افسردگی پیدا بکنه. این از نظر روحی و روانی بسیار در روان انسان تأثیر گذاره که اون چه که من در زندگی الان دارم میبینم، اگر قصور و تقصیر خودم، که خب قصور و تقصیر انجام ندم، و اگر ان قصور و تقصیر انجام ندادم، مشکلاتی اگر در زندگیم هست، تقدیرات الهی شدن، باید صبر بکنه، راضی باشه به قضا و قدر الهی. حضرت زینب سلام الله علیها در ایام اسارت خاندان اهل بیت پیغمبر امام حسین علیه السلام است، وقتی اون شخص زنازاده یعنی ابن زیاد به حضرت زینب یه تعرضی کرد، دیدید چه بلای خدا به سرتون آورد، با یک جمله همین رضایت به قضا و قدر را حضرت زینب به سرش کوبی. ما رأینا الا جمیلا، ما در این سفر کربلا جز زیبایی هیچی ندید. درس اخلاق مهم نیست برای ما. و عجبا لمن یرد دنیا و تصرفها به اهلها حالا بعد حال این کیف یطمئن و الیها. یکی از جملاتون گنج این بوده، تعجب است از کسی که تغییرات و نقل و انتقالات دنیا را میبینه، بالا و پایین شدن انسانها رو و فراز و نشیب زندگی رو، جوان بود حالا پیر شده، سالم بود حالا مریض شده، بالاخره دنیا در حال تغییر و تبدل هست، اینو میبینه، چگونه به این دنیا اطمینان پیدا میکنه؟ نه، آدم مؤمن باید هرگز به دنیا مطمئن نباشه، بلکه به خدا، به دین خودش، به ارتباط خودش با خدا مطمئن باشه و توکل بکنه. امیدوارم خداوند متعال به همه ما توفیق به معنای واقعی درس گرفتن از این آیات و از این روایات، رضایت به قضا و قدر الهی و توجه به اون چه که سرنوشت الهی را خداوند برای ما مقدر کرده، سرنوشت بندگی رو به ما انشاءالله عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و